وزیر محترم جهاد کشاورزی امضا کردن، در واقع این اوج همکاری و هماهنگی بیشتر دو دستگاه بود برای خدمت رسانی بهتر و ارزانتر و البته با کیفیت بالا به مردم عزیزمون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در شهرهای اطراف اطلاع دارید که هماهنگی، چون شما دبیرخانه یک کلان شهرها میدونم اشاره کردید که اقداماتی رو انجام دادید، ولی
همونطور که شما
تو شهرهای اطراف چطور؟
بله، ما تسهیلگر این داستان بودیم و خب مثلا که یه درخواستی که وزیر محترم کشور داشتن از مجموعه سازمان میادین که به نوعی میدانداری بکنه برای
چون آخه شما خیلی تجربه زیادی رو دارین در تو پایتخت.
بله، همکاران ما اصلا همکاران ما تجربه بسیار خوبی رو در زمینه برگزاری نمایشگاه داشتن. حتی اتاق اصناف هم خب ابتدا برداشت شاید در واقع حالا نمیگم نادرست، اما برداشتی داشتن که ما میخوایم بخواستی، ولی بعد خدمتشون گفتیم ما فقط مکان و شرایط رو در اختیار شما قرار خواهیم داد، میخواییم که در واقع نوعی خدمت رسانی در این نمایشگاه‌های جدید صورت بگیره که با اجاره‌ها خیلی خیلی پایین، فقط در حد اجاره‌های احداث باشه و بیشتر از این خب مردم عزیزمون نخواهند که خب یک هزینه‌های بیشتری رو در واقع پرداخت بکنن. مجموعه استانداری تهران، مجموعه در واقع وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری تهران که همکاران عزیز من و خصوصا شهرداران عزیز مناطق که واقعا خیلی با عشق و علاقه پای این کار اومدن و خب حالا ما بنا به تصمیم در واقع تصمیماتی که ستاد تنظیم بازار استان تهران گرفته شد، بنا شد در 6 در واقع نقطه انجام بشه، اما همکاران عزیز ما در مناطق هر منطقه یک مکان بسیار خوب رو در اختیار ما گذاشتن. عرضم این بود که همکاری در واقع مجموعه نهادها به این نقطه رسید که امسال شده در این نمایشگاه های عرضه بهتر کالاهای اساسی به مردم عزیزمون باشه. در سایر نقاط کشور هم اطلاعاتی که من دارم در مراکز استانها قطعا در همه مراکز این اتفاق افتاده و انشالله این مسیر بهتری باشه در این شرایط برای خدمت‌رسانی بهتر و بیشتر و کیفی‌تر به مردم عزیز.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای فصاحت، مدیر عامل محترم سازمان میادین میو و ترور شهرداری تهران که به مناسبت برپایی نمایشگاه عرضه کالای اساسی پوشاک در نقاط مختلف تهران و البته همافزایی تجارب پیشین این حوزه اجرایی مدیریتی در پایتخت با دیگر شهرهای کشور هم توضیح دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنم، اجالتاً خداحافظ، امیدوارم که بتونیم بیشتر در روزهای آینده با شما صحبت کنیم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم، خدا
نگهدارش. یالله. خب در حالی که ساعت 19:33 است بریم سراغ لاستیک خودرو، موضوعی که گفته میشه در حالی که طرح مبارزه با احتکار و اختفاء تایر خودرو توسط سازمان حمایت و ادارات کل صنعت معدن تجارت و صنها در سراسر کشور در حال اجراست، سازمان حمایت ضمن اعلام برخورد قاطع با احتکار کنندگان تایر در کشور گفته آرامش به بازار تایر باز خواهد ایستاد. و البته من اضافه میکنم که احتمالاً از گردش و سرعت بی‌محابای اون کم خواهد شد و بالاخره تایر هم یه جایی میسته، ببینیم که کجا خواهد بود. آقای سید داوود موسوی معاون محترم بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده برای گفتگو بیشتر با ما هستن. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و عید شما هم مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب ولی و کلیه شنوندگان عزیز. بنده هم تبریک عرض میکنم میلاد با سر سعادت آقای امام زمان و خدمت تمام هموطنان عزیز، در خدمت شما هستم.
چرا مشاهده این کمبود و افزایش قیمت ها هستیم؟ دلیلش چیست؟ نکنه که مثل روغنی ها، منظورم تولید کنندگان روغن خودرو، تصمیم گرفتن که عمل کنن؟
خدمت شما، شاید در حال لاستیک از جمله اقلامی هست که به عنوان کالاهای اساسی محسوب میشه و مشغول در واقع رصد و پایش ویژه‌ای هست که حالا دولت مد نظر داره که حتما اتفاق بیفته و سازمان حمایت هم به عنوان یکی از بازوهایی که به این قصه باید کمک کنه ورود کردیم تو این در واقع دو سه روز اخیر. و با توجه به اینکه خب اخباری دال بر روند افزایش غیر متعارف لاستیک توی سطح کشور داشتیم به هر حال گشت های ویژه‌ای رو هماهنگ کردیم از کل مراکز ارزی عمده کالا در واقع به صورت ویژه بازرسی به عمل اومده و انشالله به امید خدا با توجه به هماهنگی که از طریق اصناف و اتحادیه‌های زیرفت انجام شده و با توجه به اینکه به هر حال ضرورت داشت این مقداری شبکه توزیع هم تو این قصه به صورت منسجم‌تر عمل کنه به هر حال اقداماتی از ناحیه وزارت صنعت و همکاری دوستان انجام شد که انشالله شاهد این هستیم که روند افزایشی در واقع متوقف بشه که این اتفاق هم الحمدلله افتاده الان و انشالله این روند و این در واقع برنامه گشت ویژه در واقع تعذیراتی ما به عبارت بازرسی ما رو این دسته به صورت ویژه ادامه خواهد داشت تا بتونیم در واقع شاهد آرامش توی بازار بشیم.
خب این موضوع رو سالها میدونیم تجربه شده، نتیجه درست درمانی رو هیچ وقت عاید نکرده جز این که خب نیازمند نیروهای بیشتر، صرف انرژی و زحمت بیشتر و در نهایت به نوعی عبور از این موضوع بدون آنکه بخوایم بگیم که یک منفعت پایدار هست. راهکار چیه که ما شاهد یک زنجیره شفاف باشیم؟ دو تا مسیر بیشتر نیست، یا واردات یا تولید داخلی کشور. چرا انقدر ناهماهنگ و چرا انقدر غیر شفاف و چرا انقدر پرمسئله؟
حالا ببینید جزئیات بحث تولید و خب قاعدتا باید دوستان هماهنگ بفرمایند از طریق دفاتر تخصصی وزارت خونه که حالا بحثای تولید دنبال
نه 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 اصلا آقای موسوی اصلا این بوروکراسی همیشه ما رو خفه کرده، ولی یه واقعیت مسلمه شما به عنوان یک مقام حوزه بازرسی بر کالاهای سرمایه این موضوع براتون روشنه، موضوع برای مردم هم بسیار روشنه. یه جای کار اشکال داره که ما شاهدی نرسیم، ولی کسی با قیمت تمام شده تعارفی نداره، همه میدونیم چگونه است.
بله عرضم همین بود، با توجه به اینکه بالاخره حالا ما توی معمولا اواخر سال پیچ تقاضا هست روی لاستیک، حالا این مقداری هم مشکلاتی عرض کردم در بحث تامین و تولید وجود داشت و هماهنگی با واحدهای تولیدی اصلی انجام شد و به هر حال چالشایی که داشتن برطرف شده. حالا دوستان قول دادن که در واقع ارزی بسیار مناسب‌تری نسبت به قبل عملیاتی بشه و عرض کردم ما هم به دلیل اینکه از باب خدمت و ارشاد احتمال احتکار کالا می‌دونستیم که احتمالاً تو این شرایط ممکنه بعضی از افراد توجه باشن و بخوان در واقع توی فضای عملیات در واقع فروش انجام بدن که در واقع بتونن با قیمت‌های بالاتری کالا رو عرضه کنن، عرض کردن به صورت ویژه در قالب گشت‌های مشترکی کل مراکز عمده رو هم از طریق سازمان حمایت و اداره کل صنعت معدن تجارت استان و از اون طرف هم با کل سازمان‌های در واقع صنعت معدن تجارت سراسر کشور هماهنگ کردیم که حداقل از این سودجویی در واقع بتونیم جلوشو بگیریم و در حال توفیق هم داشتیم. عرض کردم ما فقط توی تهران توی دو روزی که دوستان زحمت کشیدن نزدیک به 150,000 حلقه لاستیک در واقع کش شد که حسب هماهنگی که با شبکه توزیع انجام شده در شبکه توزیع منتخب عرضه میشه و این روند انشالله تا برگشت آرامش به بازار تو دستور کار ما هست صورت ویژه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این که فقط اینم بپرسم که خب شما حتما خبر دارید که چند تا از تولید کنندگان بزرگ از طریق سایت های خودشون دارن توزیع لاستیک رو انجام میدن، این همچنان ادامه داره؟
بله بله، اتفاقا یکی از بحثایی که در واقع دنبال شد و هماهنگی که با واحدهای تولیدی و حالا به هر حال روش های توزیع که خودشون داشتن که خب عملیاتی بود، وزارت خونه هم در واقع هماهنگی بین حالا بقیه اپلیکیشن ها که میتونستن توی این قصه کمک کنن که بتونیم در واقع لاستیک رو به دست مصرف کننده واقعی خودش برسونیم. یه هماهنگی از طریق وزارت و از طریق واحدهای تولیدی و اصناف انجام شد در این دو روز و انشاءالله این به صورت گسترده در کل کشور عملیاتی میشه و مصرف کنندگان عزیز و اونا که در واقع حالا به عبارت مصرف کننده واقعی لاستیک هستن بر اساس اون پروتکلی که مد نظر است اقدام میکنن و میتونن به راحتی لاستیک مورد نیازشون مخصوصا توی اواخر سال که به حال مورد نیاز مردم هست حتی از طریق همون اپلیکیشن هایی که اشاره فرمودید در واقع خریداری کنم و انشالله مشکل برطرف باشه.
به نظرم میرسه ما اینجا یه تعلل داریم که این تعلل هم خیلی توجیهی نداره جز یه نوع کمکاری به نظر من، البته اینطور هست، ممکنه که شما یا خیلی دیگه با اینم موافق نباشید. ولی الان یکی از شنوندگان ما 912-41-21 داره همین مضمون رو میگه که چرا سایت ثبت نام اینترنتی تا غیر فعاله و باید آواره مغازه و نمایندگاه باشین و چندین جا سر زدیم کرکرا پایین و کسی پاسخگو نبود. اتفاقا به نظر میرسه که آمار خودروهای کشور با شناسه یکتای و هویتی اونها در پلیس رافق کاملا روشنه و اگر که اینها آسیبی ندیده باشن یا باشن مدارکشون هم مدارک مثبته اونها کفایت میکنه برای اینکه ببینیم واجد شرایط پلاستیک هستن. چرا این سمت نمیریم؟ چرا این بانک اطلاعات نیست؟
دقیقا برای همین مؤلفه های که اشاره فرمودید، یعنی وین نامبر خودرو، کد ملیه، طرف اون هماهنگی از طریق تشکل و اتحادیه زیرفتش وزارتخونه اون هماهنگی انجام داده، یعنی چالشایی که وجود داشت انجام شده. من عرض میکنم تقریبا کار نهایی است و میتونن، حالا ممکنه یه مورد و یه در واقع حالا سکوی فروش خاصی وقت چالش داشته باشه، ولی اصل ماجرا رو هماهنگش انجام شده و انشالله با امید خدا شاهد آرامش توی بازار خواهیم بود. کما اینکه روند افزایشی به شدت در واقع متوقف شده و نسبت به در واقع حالا مقطع زمانی مثلا 3-4 روز پیش، حتی ما شاهد ثبات و کاهش قیمت تو برخی از مراکز هم هستیم و عرض کردم اون باب بازرسی ما هم به صورت ویژه، چون برای کالاهایی که مورد مصرف عام مردم هست در شرایط پایین سال، حالا لاستیک هم میتونه به دلیل نوع مصرفش مد نظر قرار بگیره و علاوه بر اینکه روی اون کالاها دوستان ما متمرکز هستن، لاستیک هم به عنوان یک اولویت ویژه از ناحیه وزارتخونه تعریف شده و به صورت ویژه هم در کل کشور ادارات کل صنعت معدن تجارت رو این قصه ورود خواهند کرد. عرض کردم این چالش هم در بحث تامین وجود داشته که اونو برطرف شده و واحدهای تولید هم قول دادن که بر اساس شرایطی که پیش اومده و مخصوصا شرایط آخر سال با در واقع شدت و عدت بیشتر انشالله تولید کنن که انشالله اون شرایطی که عرض کردم نصف مطلوب در واقع انجام بشه
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، شبتون بخیر، عرض می‌کنم آقای موسوی، خداحافظ. خب شب بخیر. فکر میکنم که اگر دقت کرده باشید یکی دو شب گذشته بود که خبری رو برای شما خوندم و اشاره کردم که ایران 13 تولید کننده بزرگ گندم جهان در سال 2022 شده و این گزارش فاو بود که منتشر شد سازمان خاربار جهانی و در ملل متحد و از رشد 28% تولید گندم ایران در سال پیش خبر داده و همچنان جایگاه ایران با این عدد در رتبه 13 باقی مونده. اگر بخوایم به تولید کشور نگاهی بکنیم توی جدول آمارها، در این گزارش آمده که ایران در سال 2021 10.1 میلیون تن، رتبه 14 جهان رو داشت و در سال 2023 گفته میشه که همچنان بدون تغییر نسبت به سال 2022 با وجود تغییرات اقلیمی و مشکلات آب و اینها بتونه این رتبه رو حفظ بکنه. این در حالی است که آرژانتین از جمله کشورهایی است که ایران اون رو پشت سر گذاشته و در رتبه بالاتری ازش قرار میگیره. چین با 137 میلیون 700 هزار تن اول، آمریکا با 44 900 میلیون تن، یعنی 44 میلیون 900 هزار تن پنجم، و کشورهای دیگری هم هستن از جمله ترکیه با 19 میلیون 800 هزار تن دهم هست. و اگر بخوایم بپرسیم که کدوم کشور 20 میلیون تنی در این جدول، اون رو اوکراین اعلام کرده. با آقای سهرابی صحبت می‌کنم. آقای مهندس سهرابی مجری طرح گندم و مشاور محترم معاون وزیر جهاد کشاورزی هستن. سلام عرض می‌کنم و شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه
با عرض سلام و شب بخیر تبریک نیمه شعبان خدمت شما همکارانتون و مجموعه شنوندگان این برنامه خوب شما.
خواهش میکنم آقای سهرابی، گزارش مختصری رو از سازمان جهانی خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو اشاره کردم. مهمترین راز این موفقیت چیست و آیا به همین مقدار اکتفا خواهیم کرد یا اینکه کشور به دنبال افزایش موفقیت ها و تولیدات بیشتر در زمینه های گوناگون خاربار به جز گندم هست که اشاره کردیم؟
بله، از شبه که این اتفاقی که افتاده مجموعه تلاش ها و برنامه ریزی ها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی باعثش و عاملش شد. من به ترتیب عرض میکنم، یکی از اقدامات خوبی که وزارت جهاد کشاورزی با حضور جناب آقای دکتر سادات نژاد وزیر جهاد کشاورزی شروع شد، موضوع کشت قراردادی بود. ما بالاترین کشت قراردادی رو در جهت گندم کشور داشتیم و شاید که این اتفاق یکی از دلایلش بود. در بستر کشت قراردادی نهادهای تولید شامل کودهای شیمیایی و مجموعه نظارت ها بازدیدهای میدانی در اختیار کشاورزان قرار گرفت، بیمه محصول اتفاق افتاد. پروژه دیگه که مشترکاً وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در حال اجرا هستن، این پروژه بعدی بودی که در سال گذشته اتفاق افتاده که ما دیمزارهای کشور از طریق مجموعه عوامل نظارتی در اختیار گذاشتن نهادهای تولید، از شبکه کلاس‌های آموزشی و از همه اینا مهمتر تسهیلات کم بهره جهت خرید ماشین‌آلات ادوات دنباله بند بود که در این بستر در حال اتفاق هست، هم سال گذشته و هم سال جاری در حال انجام می‌شدیم. موضوع توجه بیشتر به موضوع تغذیه، مصرف متعادل کودهای اضافه فسفات و پتاسه بوده، توسعه کشت‌های مکانیزه بوده، از دیگر اقدامات بوده، جایگزینی ارقام پرپتانسیل در هم در دمزارها هم در اراضی آبی، توجه بیشتر به موضوع مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هر و توسعه بذوره یا بذور لیبل دار در اسای تولید. این مجموعه خلاصی از مهمترین فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده. سوال دیگه که از اتحادی فرمودید، آیا این برنامه ادامه خواهد داشت؟ بله، ما تا مرز خودکفایی یک برنامه 5 ساله تعیین کردیم که همچنان که نرخ جمعیت رو به رشد هست و قطعا مصارف گندم جهت هم خبازی ها و هم صنف و صنعت رو به افزایش هست، هدف گذاری که کردیم این هست که ما بتوانیم تا مرز خودکفایی، یعنی به خودکفایی محصول گندم برسیم و دیگر نیازمند کشورهای دیگر نباشیم. یعنی هم این رو میدونیم که شرایط اقلیمی ما داره روز به روز سخت‌تر میشه و میخواهیم از طریق ارتقاء بهره‌وری یا به معنای ساده افزایش عملکرد در واحد صد و کاهش مصرف نهادهای تولید مثل آب و سایر نهادها و ارتقاء بهره‌وری به این هدف برسیم و قطعا این شدنی هست. و یکی دیگه از کارهای بسیار خوبی که ما امسال شروع شد و ابلاغ شد و همچنان وزارت جهاد کشاورزی پیگیرون هست، موضوع الگوی کش هست که قطعا همه این موارد که عرض کردم میتواند روز
شامل حالش شد. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. به اتفاق شما آقای سهرابی و همه همکارانم در این برنامه با شما شنوندگان خداحافظی میکنیم. ضمن خداحافظی با موضوع محترم طرح گندم و مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی، خانم آقایان، سپاسگزارم که در این برنامه همراه ما بودید. برنامه ما در رادیو اقتصاد ادامه خواهد داشت. ساعت 21:05 رهیافت رو به شما عرضه خواهیم کرد. شنونده ما باشید همچنان. خداحافظ. خب عزیزان شنونده، جا داره تشکر بکنیم از همه شما هموطنان گرامی که همراه ما هستید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال میکنید. در هفته سربازان گمنام آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. جا داره تبریک بگیم به همه عزیزان و زحمات و خدماتشون و از شما دعوت کنم با ما همراه باشید.
سوغاتی که رضوی با خودش از پاریس و لندن آورده، اینا تغییر فاز دادن. حالا من مرده، شما زنده. شورشای 30 خرداد تازه شروع ماجراست. اینجوری نیست که فقط رفتار احساسی میلیشیا شما شو میلیشیا سرپاکی کاری انجام میده.
غیر از این ما اطلاعات دقیق داریم که قصد دارن سران انقلاب رو هم بزنن. اسمش هم گذاشتن زدن رأس رژیم.
حتی توی خودشون در مورد ورود به فاز نظامی هم اختلاف نظر هست.
خسته نباشه، اینو که من خودم میدونم، ولی وقتی وارد فاز مسلحانه شدن معنیش چیه؟ معنیش اینه که رجوی تونسته بقیه کادرها رو متقاعد کنه که داستان چیز دیگری است.
اگه وارد فاز مسلحانه شن، آره
ای بابا شدن
مسعود جون،
به خدا همون موقعی که دادستانی بیانیه داد باید میرفتیم همشون رو میگرفتیم. این چه قصاص قبل از جنایتی بود؟ اصلا واسه چی اصلاشون رو نگه داشتن؟ چون از همون اول برنامه‌شون همین بود. اینا دنبال بهانه بودن که از لاکشون بزنن بیرون، وگرنه عزل بنی ساد نبود یه بهانه دیگه پیدا
میفهمم، ولی به این سادگی هم نیست. به هر حال اینا آموزش دیدن، سال خارج از ایران دوره دیدن، کارشون هم بلدن.
یعنی ما بشینیم هیچ کاری نکنیم، هیچ کاری دستمون برنمیاد؟
نه آقا، مسامحه تموم شد. حالا اینا که اصلا دست گرفتن، ما هم تا تهش هستیم.
آقا مسعود، باید بریم سراغ متهم ببینید ته ذهنشون چیه که ما عقب نمونیم. عباس آقا، شما باید تیمتو تربیت کنی، چون ممکنه که مجبور بشین خطوط بیشتر رو شروع کنی. 24 ساعت سه شیفت. حالا هدف اصلی چیه؟ جای رجبی و موسی خیابانی باید کشف بشه. هدف اصلی همین، باید زود پیداش کنی. حامد جون، تو هم تحریم مقاومت رو ادامه میدی؟ الان که فضا امنیتی شده، حتما اینا حفاظتشون رو چند برابر میکنن.
اول بگو شما تو تشکیلات چی کاره بودی؟
تو تیم حفاظتی موسی خیابانی بودم. وقتی رجبی از فرانسه برگشت، موسی و بقیه کادر مرکزی رو توجیه کرد که وارد فاز نظامی بشن. بعد از اون اوضاع ما کلن تغییر کرد. من واقعا هیچ چیزی که بتونم قطعی بگم ندارم.
غیر قطعی ها چیه؟
3 آدرسی که برای همین 184 روز پیشه.
کجا هستن؟
آستاران و خردمند و زعفرانیه.
چقدر فکر خونه ها سالمن؟
اگه از جای دیگه آلودش نکرده باشیم تغییرش ندادن.
ما 3 خونه داریم که میدونستیم خونه های مهمی هست، ولی چیزی که الان میدونیم که موسی خیابانی قطعا توی یکی از همین خونه هست، یعنی نفر دوم سازمان و مسئول گروه های ترور. نکته اینجاست که نمیدونیم تو کدوم یکی از این خونه هست. هر 3 خونه حادیسازشون این هم دیگه است.
بابا چرا به حرف من گوش نمیکنی؟ میگم ما خسرو جنگلی سرتیم حفاظتی موسی خیابانی رو دیدیم رفت تو خونه زعفرانیه و هیچ شناساییش که موسی تو زعفرانیه است.
آقا ما رو دیگه اشتباه بکنی زحمات چند ماهی ما میرو هوا.
موسی تو زعفرانیه است، به من اطمینان کن.
زعفرانیه رو بزن.
آقا یا علی
برو به رحیم و صادق بگو احتمالا موسا رو زدیم. بیام برای شناسی. بودو.
سلام. خودش موساس
مطمئنی؟
آره این هم خسرو اسم اصلیشو نمیدونم ولی محافظ موسا تو خانم هم اشرف زن بجر
مسئول این بچه هم تو خونه بوده
پسر بجرمی بخواه
اقتدار، امنیت، آرامش. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتدار.
بالاخره تحقیقاتتون تموم شد؟
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
با سلام و عرض احترام، منم خیاط با سلام، با نخ و سوزنم رفیق کوچ میزنم، تمیز و دقیق. بگو تا بدونم سایز تو، لباس بدوزم واسه تو.
با سلام و هر کی داره لباس عیدش برقراره،
لباس عید تو هم از با سلام بخر. باسلام.com.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ بیپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی، روبروی تهران شهر.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنم اما ترواز که نمیوردم.
با لنت تندیس چه تو گرمای خورما پزون، چه تو برف و بوران زمستون، ترواز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 20 و این شما و این هم مسابقه 20.
20.
میتونیم توی رادیو اقتصاد 20-20 باشیم.
مسابقه زندگی رادیویی از رادیو اقتصاد.
20 مسابقه برای تمام ایرانیان.
مسابقه 20.